ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. کار ساخت دومین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آغاز شد. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. و دونالد ترامپ می گوید در صورت پیروزی در انتخابات دستور حمله به قایق‌های ایرانی مزاحم را صادر خواهد کرد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به شما همراهان رادیو فردا در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 20 شهریور ماه 1395. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که کار ساخت دومین نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شده است. ساخت نیروگاه جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه شروع شده و قرار است طی 10 سال تکمیل شود. بنابر اعلام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت نیروگاه سوم 18 ماه بعد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منابع پیش بینی شده برای ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. به موجب این طرح، امکان رد صلاحیت نامزدهای مجلس پس از رأی آوردن از شورای نگهبان سلب می شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است که این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس را محدود کرده و بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شده است. به موجب این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، شورای نگهبان نمیتوانست پس از انتخاب یک نامزد با رأی سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. شورای نگهبان عبارت رأی سالم را دچار ابهام دانسته است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات هر شناور ایرانی را که برای نیروی دریایی آمریکا مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد داد. آقای ترامپ روز جمعه در جریان گرد همایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا گفت وقتی ایرانی‌ها با قایق‌های کوچکشان دور ناوهای جنگی ما می‌چرخند و ما را تمسخر می‌کنند، باید آنها را در آب هدف قرار دهیم. در هفته‌های اخیر دست کم 3 مورد از نزدیکی قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های جنگی متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده گزارش شده که به گفته فرماندهان آمریکایی تحریک‌آمیز بوده است. مسئولان نظامی ایران میگویند اقدامات نظامی آنها در برابر ناوهای آمریکا دفاع از آب‌های سرزمینی ایران است. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی میگوید پیگیری‌هایش نشان می‌دهد تصاویر منتشر شده از نگهداری افراد بازداشت شده درون حصارهای فلزی لزوماً ارتباطی با اتباع بیگانه نداشته است. آقای پارسایی روز جمعه به نقل از پلیس بازداشت شدگان را عمدتاً اشرار، قاچاقچیان و سارقان مسلح ایرانی و غیر ایرانی خواند. نیروی انتظامی شیراز سه‌شنبه گذشته نمایشگاهی را برگزار کرد که در آن تعدادی از افراد بازداشت شده با نصب نوشته‌ای به عنوان اتباع بیگانه در حصاری شبیه قفس به نمایش گذاشته شده بودند. انتشار تصاویر این نمایشگاه اعتراض شماری از شخصیت‌های ایرانی و افغان و نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. آخرین گروه اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی یا لیبرتی در شمال بغداد به آلبانی منتقل شدند. بر اساس توافقی با میانجیگری آمریکا و آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد، 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از ابتدای سال 2016 در بیش از 10 کشور اروپایی به خصوص آلبانی اسکان داده شدند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
خروج آخرین گروه اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی یا همان لیبرتی در شمال بغداد و پایان 3 دهه حضور این سازمان در عراق، آنگونه که خبرگزاری‌ها اعلام کردند، آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در کمپ آزادی یا همان لیبرتی به کشور آلبانی منتقل شدند. در همین حال شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، هم در یک فایل ویدئویی به زبان انگلیسی از پایان روند انتقال موفقیت آمیز اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی خبر داد. اما بلافاصله بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی در عراق مدعی شد که گزارش‌های رسانه‌ای درباره خروج تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق صحت ندارد و همچنان حدود 600 تن از اعضای این سازمان در کمپ آزادی هستند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که بیش از 280 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق روز جمعه از کمپ آزادی راهی آلبانی شدند و این کمپ بسته شده است. از نیمه بهمن 1394 تا 19 شهریور 1395 حدود 2000 تن از کمپ لیبرتی به اروپا و بیشتر آلبانی منتقل شدند. اما سه دهه حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به چه دوره‌هایی تقسیم می‌شود؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا:
فعالیت‌های مجاهدین خلق رو در سه دهه گذشته به سه دوره مشخص میشه تقسیم بندی کرد. دوره اول از رفتن مجاهدین خلق به عراق آغاز میشه تا پایان جنگ ایران و عراق. در این دوره استراتژی مجاهدین خلق حمله نظامی است برای براندازی حکومت. در سال 68 این دوره به پایان میرسه. نکته دیگری که در این دوره قابل توجه، تحولات ایدئولوژی که درون سازمان هست. دوره دوم از سال 68 آغاز میشه، پایان جنگ، تا سال 82 ابتدای حمله نظامی امریکا به عراق. در این دوره مجاهدین خلق در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارند، اما فعالیت‌های مسلحانه اونها در داخل کشور ادامه داره، در عین اینکه مجاهدین کمپ‌های خودشون رو در عراق نگاه می‌دارند. در دوره سوم که از سال 82 آغاز میشه تا امروز، ما شاهد یک گذار هستیم که مجاهدین خلق به تدریج اسلحه رو کنار می‌گذارن. هم در ایران ما شاهد عملیات مسلحانه مجاهدین خلق نیستیم، هم در عراق کمپ‌های مجاهدین خلق فعالیت‌های نظامی ندارن و به تدریج فعالیت‌های خودشون رو کاهش میدن، نیروهاشون رو خارج می‌کنن به تدریج از عراق، تا امروز که دیگه مجاهدین خلق نیرویی در عراق نداره.
سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که از آغاز دهه 60 به مبارزه مسلحانه با آن روی آورد. قبل از پایگاه آزادی یا همان لیبرتی، بخش عمده‌ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق حدود سه دهه در پایگاه نظامی اشرف در عراق زندگی می‌کردند که پس از ضرب الاجل مقام‌های عراقی و توافق با آمریکا در سال 1391 به کمپ آزادی در حوالی بغداد منتقل شدند. اما حالا با خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق، حیات سیاسی این سازمان چگونه خواهد بود و چه آینده‌ای برای آن متصور است؟ مجید محمدی:
اگر مجاهدین خلق به پایان دادن رسمی فعالیت‌های مسلحانه خودشون وفادار بمانند، همچنان سازمان مجاهدین خلق به یک سازمان سیاسی با نظریه براندازی که از همه ابزارهای خودش برای بسیج سیاسی در داخل و همکاری دول خارجی در خارج برای این امر استفاده می‌کنه و خواهد کرد، تبدیل خواهد شد. مجاهدین خلق تفاوتشون در این دوره با دیگر گروه‌های سیاسی در خارج کشور خواهد بود، اونها به صراحت از ضرورت براندازی جمهوری اسلامی سخن میگن.
سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 پایه‌گذاری شد و در وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 نقش آشکاری داشت. اندکی بعد از انقلاب 1357، سازمان مجاهدین خلق به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی روی آورد و بعد از خروج رهبران آن از ایران، اعضای این سازمان در اواسط دهه 60 خورشیدی به عراق رفتند و فعالیت مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را تا سال 1382 و حمله نظامی آمریکا به عراق که به خلع سلاح آنان انجامید ادامه دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید. جامعه جهانی بهایی میگوید به تبعیض اقتصادی علیه بهاییان پایان دهید.
این تبعیضات با ادعاهای دولت ایران کاملا تناقض داره.
احضار و بازجویی از احمد منتظری در رابطه با انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67.
میگن ما یه وظیفه داریم از نظر بازجویی تخصصی که باید این پرونده تکمیل بشه.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
حالا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ملاقات، کاری از آرش حسنیا. با او همراه می‌شویم در ملاقاتی دیگر با یکی دیگر از زندانیان سیاسی اقلیتی ایران، این بار داوود اسدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ابتدا او را روزنامه نگار معرفی کردند و از آنجا که همراه با شماری از روزنامه نگاران و در پروژه‌ای به نام نفوذ فرهنگی بازداشت شده بود، تردیدی در روزنامه نگار بودنش وجود نداشت. اما پس از چندی در گفتگوهایی با پدر و برادر داوود اسدی معلوم شد که او روزنامه نگار و فعال سیاسی نیست و مدیر فروش یک شرکت خصوصی بوده است که در آبان ماه سال 94 سر و کارش به بازداشت و بازجویی و زندان افتاده. داوود اسدی برادر کوچکتر هوشنگ اسدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که پیش از انقلاب سال 57 سالهایی را در زندان گذرانده است. هوشنگ اسدی پس از مهاجرت از ایران به فرانسه در سالهای اخیر مسئولیت اداره وبسایت خبری روز آنلاین را همراه با همسرش نوشابه امیری بر عهده داشته که به زعم مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران سایتی برانداز و مخالف نظام تلقی می‌شود. محمود اسدی چند ماه پس از بازداشت پسر کوچکش داوود اسدی دلیل بازداشت او را فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری پسر بزرگش هوشنگ عنوان کرده بود و تأکید داشت که پسر کوچکترش هیچ فعالیت روزنامه‌نگاری یا سیاسی نداشته است. بر اساس گزارش‌ها یک روز پس از بازداشت داوود اسدی و چهار روزنامه‌نگار دیگر، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این بازداشت‌ها را عهده‌دار شد و بازداشت شدگان را اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلیس معرفی کرد. داوود اسدی چند ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه تحت بازجویی گذراند تا اینکه در بهار سال 95 به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. اتهام داوود اسدی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود و او در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. مستاقی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس آن رأی به محکومیت داوود اسدی داده بود، ارتباطات مالی او و برادرش هوشنگ اسدی عنوان شده است. هوشنگ اسدی، برادر بزرگتر داوود اسدی و سردبیر وبسایت روز آنلاین، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تأکید کرده است برای نگاهداری از پدر سالخورده و بیمارش و تهیه داروهای مورد نیاز او پولی را برای برادرش ارسال می‌کرده که ارسال همین وجوه مصداق اتهامات برادر کوچکتر شده است. به گفته هوشنگ اسدی، برادرش داوود اسدی هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفته و بر این نکته تأکید کرده است که پولهای ارسالی برادرش صرفاً صرف هزینه‌های مرتبط با پدرش شده است. در مجموع داوود اسدی و چهار روزنامه‌نگار همپرونده او به 27 سال زندان محکوم شدند که سهم داوود اسدی محکومیتی 5 ساله بود. در شهریور ماه سال 95 رسانه‌ها از کاهش محکومیت داوود اسدی و دیگر روزنامه‌نگاران همپرونده او در دادگاه تجدید نظر خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، با توجه به تجمیع اتهامات و محکومیت این افراد و اعمال قانون جدید مجازات اسلامی درباره این محکومان، محکومیت داوود اسدی از 5 سال حبس به 2 سال کاهش یافت. داوود اسدی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که به گواه ناظران و زندانیان آزاد شده از این بند از جمله بندهای پر ازدحام و فاقد امکانات زندان اوین است.
فراموش نکنید مطالب، گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال کنید، بخونید و در نظرها شرکت کنید. همچنین با مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید از تولیدات رادیو فردا بهره‌مند شوید که تولیدات اختصاصی این صفحه هم در فیسبوک قرار داره. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست تا حدود 15 دقیقه دیگر که بار دیگر همراه شما خواهم بود. امیدوارم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.